عرض سلام و ادب مجدد خدمت دوستان محترم و خسته نباشید. تشکر مجدد بابت حضور و مشارکت در این نشست. عرض بکنم که حالا بحثی که ما اینجا مطرح کردیم مبانیش رو و نکاتش رو واقعا بحثی هستش که دوستان اگر بخوان در عمل حس بکنن و لمس بکنن تفاوتش رو و خروجیش رو، اقتضاش این هستش که واقعا یه کار گسترده تری رو مطالعه بکنن، حالا مثلا کتاب بنده یا کارهای دیگه. اینجا ما خب یه مزیتی داره روی دوتا بحث، هم گفتمان استثناء هم تبویب متمرکز میشیم. خب جزئیات بحث یا اون نگاهی که ما در فهم متن داریم یه مقداری مشخص تر میشه، این مزیتشه. و عیبی که داره این هستش که اون کلیت رو ندارد، که حس در واقع کلیه در این فضا قرار گرفتن برای دوستان شاید ایجاد بشه. مثلا یکی از بحثای ما بحث جریان شناسی مفصل که خب اینجا شاید خیلی نمودی نداشته باشه. عرض بکنم خدمتتون که من همونطور که اول جلسه اشاره کردم تلاش کردم که بحث‌هایی که بیشتر یا دو بحثی که حس کردم مرتبط هست با شکل‌گیری جوامع متقدم حدیثی به خصوص سده چهارم رو انتخاب بکنم. توی بحث‌های در واقع رجالی و تاریخ حدیثی یه بحثی هست به عنوان مستثنیات ابن الولید، خب این شناخته شده هست، ولی متاسفانه در واقع به دلیل بخشی از این مطالبی که گفته شد با یک نگاه تاریخی جدی و به مثابه گفتمان تاریخی به این نظر نشده، در حالی که بنده تصورم این هستش که گفتمان استثناء و ابن الولید و شاگردش شیخ صدوق حاصل تکاملی در روش‌های نقد حدیث در میان حلقه‌های شیعی بودش که ما اگر به دنبال در واقع فهم یا احیای روش‌های کهن نقل و نقد حدیثی هستیم بهتر هست که روی این مقوله متمرکز بشیم که متاسفانه تا حالا متمرکز نشده. خب مثلا برخی بحث ها مطرح شده، آقای مددی زحمت کشیدن به عنوان بحث فهرستی، حالا تحلیل فهرستی اینها، یا بحث مثلا موثوق الصدور بودن احادیث نزد متقدمان، اینا در واقع بحث های خوبی هست، ولی من فکر میکنم آن چیزی که به شکل عینی تر و تکنیکال تر یا یک دغدغه واقعا جدی بود همین بحث استثناء بوده. ما همجوری اینو میایم مطرح میکنیم، میگیم مستثنیات ابن الولید، حالا توضیح میدیم. خب این یعنی چی؟ این حاصل در واقع یک افراط و تفریطی در تاریخ در واقع نقد حدیث شیعه بودی که به این منجر شده. ما اینو به عنوان یه عنوان تو کتب رجالی مستثنیات ابن الولید عبور میکنیم میریم. چرا؟ چون به این متونی که وجود داره نگاه تاریخی نداریم و در واقع این به نظر میرسه مبنای اصلی، یعنی شیخ صدوق حالا یا کلینی، بیشتر هم شیخ صدوق، در چنین فضایی در واقع کتابهای خودشون رو عرض کنم تألیف کردن. یعنی اگر ما بیایم ارجاع مثلا به مکتب فهرستی بدیم، عرض کنم خدمتتون که یا اون رویکرد فهرستی بدیم، یا ارجاع مثلا به موثوق الصدور بودن بدیم، ما نیاز به کنکاش و تکافوی بیشتری داریم تا بخوایم نشان بدیم که همچین بستری بوده. تا مثلا بحث استثناء، گفتمان استثناء، من بهش میگم گفتمان استثناء. چرا؟ چون در واقع نگاه تاریخی به این موضوع نداشتیم. خب من از اون ابتدا شروع میکنم و اون گزارش هایی که وجود داره رو یک مروری میکنیم. گزارش مشهوری وجود دارد و به مستثنیات ابن الولید معروف است که در آن محمد ابن حسن ابن ولید روایات محمد ابن احمد ابن یحیی را بر اساس اینکه از چه کسی نقل میکند استثناء کرده، یعنی اونها رو نقل نمیکنه، میگه این چند تایی که از اینا نقل کرده من اینا رو کنار میذارم، اونها رو از طریق خودم منتقل نمیکنم. حالا من دیگه اینجا عبارات در واقع حدیثی هست، دوستانم در اینجا فاضلن و ادیبن و خراسانیان و اینها همه، من اینا رو اگه سری میخونم یا احیانا اغلاطی وجود داره به دلیل این هستش که به هر حال بریم جلو، خیلی تاکید روی چیز نداره. ما از اول عرض خب ارادت و تواضع میکنه. میگه محمد ابن احمد ابن عمران ابن عبدالله ابن سعد ابن مالک اشعری القومی ابو جعفر کان ثقتن فی الحدیث الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل ولا یبالی عن من اخذ و ما علیه فی نفسهی متعنون فی شیئن و کان محمد ابن حسن ابن الولید یستسنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن محمد ابن موسی الحمدانی او ما رواه، پس یکی این او ما رواه عن رجلن او یقول بعض اصحابنا او عن محمد ابن یحیی المعازی او عن ابی عبدالله رازی الجامورانی او عن ابی عبدالله سیاری او عن یوسف ابن سخت او عن وهب ابن منبه یا منبه حالا او عن ابی علی نیشابوری او عن ابی الیحیی الواسطی او عن محمد ابن علی ابی سمینه که سیرفی هست او یقول فی حدیثن او کتاب ولم اروهی او عن سهل ابن زیاد الادمی او عن محمد ابن عیسی ابن عبید بسناد منقطع او عن احمد ابن هلال او محمد ابن علی الحمدانی او عبدالله ابن محمد الشامی او عبدالله ابن احمد الرازی او احمد ابن الحسین ابن سعید او احمد ابن بشیر رقی او عن محمد ابن هارون او عن موبی حالا نمیدونم موبی ابن معروف اسم دقیق شما نمیدونم او عن محمد ابن عبدالله ابن مهران او ما ینفرد و بهل حسن ابن حسین اللؤلؤی و ما یروی عن جعفر ابن محمد ابن مالک او یوسف ابن الحارث او عبدالله ابن محمد دمشقی قال ابو العباس ابن نوح و قد اصابنا شیخنا ابو جعفر محمد ابن حسن ابن الولید فی ذالک کله و تبعه ابو جعفر ابن بابوی رحمه الله علی ذالک الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید فلا ادری ما رأیه فیه لانه کان علی ظاهر العدالت و ثقه. خب اینجا در واقع ابن الولید میاد در واقع یه سری مواردی رو استثناء میکنه که همه هم اشخاص نیستن، مثلا مواردی هست که به شکل وجاده‌ای اصطلاحاً این دسترسی داشته، اومده در حدیث یا در کتاب مثلا تاریخ بهش نداشته. و بعد از اون ابوالعباس ابن نوح هم گفته که ابن الولید در واقع همه ظاهراً همه موارد مشکل دار رو اینجا پوشش داره و شیخ صدوق هم در این مورد پیروی استادش رو کرده، مگر محمد ابن عیسی عبیدی که نجاشی میگه. حالا نجاشی میگه من نمیدانم که نظر شیخ صدوق درباره محمد ابن عیسی عبیدی چیست، چرا که او ظاهرا فرد عادل و ثقه ای بود. خب این اون گزارش مشهوری هست که ما داریم. خب اولا به نظر میرسد که به نظر میرسد که شیخ صدوق ادامه دهنده این گفتمان استثناء هست. ببینید دوستان من، الان همین بحث‌های مقدماتی که ما داشتیم، از همین جایی که ما یه گزارش اینجا نقل کرده و ما این رو تبدیلش کردیم به یه گفتمان تاریخی، یعنی میام یه ادعا رو میکنیم میگیم آقا یه گفتمانی بوده، خب ممکنه در اون فضای تحلیلی یا اثباتگرایانه کسی مواجه بشه بگه آقا این یه گزارشه، مثلا اینو از کجا شما آوردی، اینو چجوری تعمیمش دادی مثلا، یعنی از این گونه سوالات طرح بشه. ولی این گونه سوالات به آن چیزی که ما گفتیم و آن چیزی که الان حالا حاضر هستیم پاسخ بدیم همه قابل پاسخگویی هست. اولا ما نتیجه گیری اون نتیجه گیری جزمندیشانه نیست، ما میگیم به نظر میرسد که این گونه بوده. دوما در واقع درسته حالا این یه گزارش یه شاهده، ولی یه گزارش یه شاهد خیلی وقتا خیلی مهمه یا دلالت جمعی داره، یا وقتی شما گزارش‌های مختلف رو کنار هم می‌ذارید به یک دلالت جمعی می‌رسید. حالا می‌بینید من تأکید نمی‌کنم، ولی در موارد مختلفی که می‌خونیم می‌ریم جلو به یه معنای همه اون پیش‌فرض‌ها نقش داره. بله یه به نظر میاد شیخ صدوق در واقع شخصیت مهم بعدی باشه که این گفتمان رو ادامه داد که حالا بیشتر توضیح می‌دیم، و نجاشی در واقع همین رو نقل کرده. در فهرست شیخ طوسی همین عباراتی که برای ابن الولید نقل شده برای ابن بابوی نقل شده، یعنی همین استثناهایی که از کتاب در واقع محمد ابن احمد ابن یحیی در واقع شده، در اینجا به شیخ صدوق نسبت داده شده تقریبا همون عبارت. البته خب طبیعی به نظر میرسه چون شیخ صدوق استادش در واقع ابن الولید بوده و طبیعتا اینها به اون منتقل شده، ولی خب به یک معنایی در واقع تأکید بر این هست که این انگاره رو، این باور رو، این رویکرد رو شیخ صدوق هم داشته. و تقریبا اگر ببینید حالا اینا رو میشه تطبیق داد، خیلی شبیه اون هست یا ممکنه با تفاوت خیلی کمی باشه. درباره محمد ابن عیسی ابن عبید یا محمد ابن عیسی عبیدی یا علی اقتینی که گفته شده، شیخ طوسی نه نجاشی میاد میگه ضعیفون استثناه و ابو جعفر ابن باببه من رجال نوادر الحکمه و قال لا اروی ما یختص به روایته و قیل انهو کان یذهب و مذهب الغلات لهو کتاب الوصایا و لهو تفسیر القرآن و لهو کتاب التجمل و المروعه کتاب العمل و الرجاء اخبران جامعتون ان تل اکبری ان ابن حمام یا همام ان محمد ابن عیسی. خب اینجا شیخ طوسی برخلاف نجاشی میاد تأکید میکند که ظاهرن ابن باببی عرض بکنم که محمد ابن عیسی عبیدی رو هم استثناء کرده، برخلاف اینکه نجاشی میگه من نمیدونم این مسئله برام مبهم هست. عرض بکنم خدمتون که خب محمد ابن عیسی عبیدی تو اسلایدهای بعدی هم اشاره میکنیم ایشون جزء همون جریان هشام ابن حکم بوده که خب شناخته شده هست در تاریخ متقدم امامی هشام ابن حکم و شاگردانش یونس ابن عبدالرحمن و ایشون شاگرد یونس ابن عبدالرحمن بوده و یه سری از هم محدثان هم عصرش و هم در واقع امامیان دوره‌های بعدی از جمله خود شیخ طوسی مشکل داشتن با ایشون و تقابل داشتن باهاشون و یک سری از این استثناءات به نظر میرسد از این زاویه دید باشه که حالا باز جلوتر بهش اشاره میکنیم. این گفتمان استثنایی که ما داریم مطرح میکنیم یه مقدار اشاره کردیم، اگه بخوایم ویژگی هاش رو اشاره بکنیم، شخصیت اصلی در این گفتمان ابن الولید و شاگرد شیخ صدوق هستن. گفتمان استثناء مهمترین ویژگی حدیثی از لحاظ فنون و آداب حدیثی برای مکتب حدیثی قم در سده چهارم هجری است. حالا من سوالم اینه، این تلقی که بنده دارم، حالا ممکنه غلط باشه یا هر چیزی، اینه تو چند تا کتابای تاریخ حدیثی ما این طرح شده، یعنی این مسئله اینقدر بولد شده به عنوان در واقع یه گفتمان نقد حدیثی مطرح شده و دربارش گفتگو، حالا تا اون حدی که من دیدم، حالا ممکنه بعضی جاها باشه، به عنوان یه بحث عمدتاً مختصری به عنوان مستثنیات ابن الولید مطرح میشه و ازش عبور میشه. این راه میانه که من خدمتون اینجا عرض کردم الان دربارش توضیح میدم، گفتمانه که مبتنی بر سری اطلاعات تاریخیه. گفتمان استثناء در واقع راه میانه‌ای بین تساهل و تضعیف است. در ادوار پیش از این در ارتباط با راویان و کتبشان با دو گونه رفتار روبرو بودیم. گروهی به صورت کاملا رادیکال افراد رو به طور کامل کنار می‌گذاشتن و آنها را تضعیف می‌کردن که سردمدار این رویه احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است. خب وقتی بحث مبارزه با غلو در تاریخ متقدم شیعه میشه، اون شخصیت مشهور و تیپیکالش و پیش نمونهش یا اون اولین شخصی که میاد در ذهن آدم معمولا احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمیه که گفته میشه افراد زیادی رو مثلا از قم اخراج کرد. محمد ابن اورمه قمی، عرض بکنم که سهل ابن زیاد، یونس ابن عبدالرحمن، چند تا شخصیت، حالا شخصیت های مختلفی هست در اواسط سده سوم هجری. بعد جالب اکثر مواردی هم که استخراج اخراج کرده بعد گزارش شده که ایشون مثلا توبه کرده، پشیمون شده، برگشته از این نظر، بله مثل برقی دقیقا، و همین این نشون میدهد که خود ایشون پذیرفته که تا حد یه رویکرد رادیکال داشته، یعنی یک رویکرد افراطی داشته در نگاهی. خب ما در یه دوره‌ای میبینیم که قوم چنین وضعیتی درش بوده، آیا الان مثلا در سده چهارم ابن الولید اینجوریه؟ نه اینجوری نیست. در سده سوم هجری اشعری اینگونه بوده. ما توجهی میکنیم به این تغییر رویکرد، یعنی وقتی 100 سال میگذره ما هم مثلا یه نقلی میکنیم فلانی رو از قوم اخراج کردن، همین به عنوان یه نقل تاریخی. ابن الولید هم مثلا مستثنیات داشت. خب این ربطش به هم چیه؟ آیا این ارتباطی دارن؟ آیا ما میتونیم یک فضای در واقع تکامل تاریخی، اینجا میگم همون خلاقیت تاریخی است، توجه میکنید؟ یعنی شما دو تا دیتا میبینید، دو تا داده میبینید و بعد میبینید آیا اینو میشه به یک گونه تاریخی تفسیرش کرد. حالا من ادعای جزمندیشانه شما بیاد گونه دیگه تفسیر کنید، اما اینکه ما درباره اینا سکوت بکنیم و از اینها عبور بکنیم و هیچ اطلاعاتی نداشته باشیم بر اساس همون کلیشه به مثابه یک گزاره‌ای که در یک کتاب اومده دربارش گفتگو بکنیم، من فکر میکنم این قابل تأمل باشه. از یه طرف ما یک فرایند تفریطی هم داشتیم که مثلا در اون حلقه برقی که حلقه ری هست، حلقه حالا قوم و ری هست، بعضیشون تو قومن، حالا من اینو بعضی ها بحث کردم که اینا متساهل در نقل بودن، لا یوبالی امن یأخذ علی طریقت اهل الاخبار، متساهل بودن. آره نقل می‌کردن. اینم یه جنبه تفریطش بود. دقیقاً به نظر میرسه این استثناء در واقع مسیر تکامل بود، یعنی یک فضایی ایجاد شد که نه افراط اون گونه نه تفریط اون گونه رسید به گفتمان استثناء. و حالا اگه کسی قرائت دیگه‌ای داره بیاد قرائت، من برداشتم از اینه، اگر ما پذیرفتیم این مسئله به این مهمی است و این ظرفیت رو داره، خب چرا ما رو این کار نکردیم؟ چرا ما در واقع روی این متمرکز نشدیم؟ ببینیم اصلا در بیاریم تا حدی، ببینیم مبانیش چیه تا حدی که میشه، و اینو به عنوان یه گفتمان تاریخی نقد حدیث اینو احیا بکنیم به دنبال به جای اینکه بریم دنبال چیزای دیگه. خب پس من فکر میکنم که ما اینجا کمکاری کردیم و من اینو حاصل توسعه و پیشرفت دانش حدیث و محصول فرایند طبیعی در واقع تکامل این دانش در شیعه میدانم. خب حالا بریم یه مقداری گزارشاشو بررسی بکنیم در یه حد اولیه. انواع استثناء، حالا من اون طبقه بندی که استثنای مرویات یک راوی در یک کتاب، استثنای آره میاریم اینا رو، آره اینا بعدش، استثنای یک کتاب از کتب راوی، استثنای همه کتاب ها به جز یک کتاب، استثنای یک روایت از یک کتاب، استثنای کتب کلامی، حالا قینش افتاده، غیر روایی یک راوی، یعنی اونایی که روایی نیست، استثنای مرویات قالیانه و تخلیطی یک راوی به طور کلی، استثنای مرویات قالیانه راوی در صورتی که از طریق دیگری به دست نیاید. خب ببینید الان همین طبقه بند وقتی ما میگیم اینو مطالعه بکنیم، معنیش نیستش که ما ضرورتا سری بریم سراغ یک طبقه بندی، بخوایم یک به قول فرنگی ها کریتیکال آپاراتوس، یعنی یه دستگاه انتقادی ازش استخراج بکنیم که مثلا از این ور بدیم تو، از اون ور اون نتیجه نقد و بررسی رو بده به ما. ببینید همین عناوین شما اگر نگاه بکنید میبینید که شقوق مختلفی داره، یعنی درست من تقسیم بندیش کردم ولی اینا از یه جهت حاکی از به قول شما مقربه، از یه جهت مبعده، حاکی از شقوق استثناءات، از یه جهت شاهد اینه که مبنای خاصی هم بر این حاکم نیست، یعنی یک جور عقلانیت کلی بر اینها حاکم است. حالا نمیخوام خیلی هم رهاش کنم ولی میخوام اینو هشدار بدم که ما وقتی میخوایم مطالعه بکنیم خیلی به سمت سیستماتیک رفتن نریم، از اون طرف خیلی هم رهاش نکنیم. یه عقلانیت کلی حاکمه، حالا عبارات رو میخونیم، بر هر جایی که به شکلی در واقع یک عاقلی حکم به این میکنه که این گزارش قابل پذیرشه، مثلا اون یه دونه روایت مشکل داره یا مرویات قالیانش یا یه سری چیزای دیگه. لذا این هشدار رو ما میخوایم بدیم که هر جایی که ما به سمت یه سیستم رفتن حرکت بکنیم، کما اینکه مثلا در تاریخ رجال و درایه ما افتاده، یه چیزایی رو به دست میاریم، کتابامون مفصل میشه، تحلیل و بررسی اینا، ولی خب یه سری چیزایی رو از دست میدیم. احیانا به اون جایی ممکنه منجر بشه که آقای مدرسی میگه برخی تحلیل ها ساده لوحانه ممکنه باشه. خب حالا ما این گزارش ها رو، خب ببینید این نمونه اول، این نمونه اول که بررسی شد، این نمونه اول که خیلی هم مهم بود، همین گزارش مستثنیات ابن الولید بود که این اومد از کتاب نوادر الحکمه که خوندیم با هم، اینو دیگه تکرار نمی کنیم، اومد اون گزارش هایی که از اون افراد یا اون شکل داشتن رو استثناء کرد، اونا رو نقل نکرد، که دیگه ما این رو بحث نمی کنیم. اما ما از این ببینید، شما همین تو بحث مستثنیات که برید، الان ما تو بحث اینم باز یه نکته دیگه است، توی تاریخ انگار و اندیشه ما باید بیایم همه گزارش های مرتبط رو جمع‌آوری بکنیم. من الان اومدم خب همه اینا رو جمع‌آوری کردم تقریبا، من یه دور مثلا رجال کشی و نجاشی و طوسی اینا رو خوندم مفصل، فیش برداری کردم، فیش داره برای کارهای متعدد. آیا همون جایی که دوستان بحث مستثنیات ابن الولید رو میکنند همه اینا رو میارن، یعنی به همه اینا ارجاع دارن مثلا، یا نه اصلا ارجاع ندارن چون اصلا اینو به مثابه نظام اندیشه‌ای نمیبینن، میگن یه گزارشی هست به عنوان مستثنیات ابن الولید تموم شده رفت، حالا ممکنه مثلا یکی دو تا دیگه هم که از اینا هست مربوطه مراجعه بکنن. پس اینجا در واقع یه تفاوت دیگه هست، یه نقطه تمایز دیگه هست که ما این خانواده در واقع گزارش‌ها یا حدیثی رو جمع‌آوری کردیم. خب اینم باز مشهوره که ابن الولید در مورد کتاب معروف بصائر و درجات صفار، حالا گویا تردید داشته و اونو جزو کتب او ذکر نکرده یا نقل نکرده، در حالی که این کتاب از طرق دیگه به دست ما رسیده و این عبارت در واقع نقل شده از نجاشی درباره صفار، اخبرنا به کتبه کلها ما خلا بصائر الدرجات ابوالحسین فلان فلان ابن الولید انهبها، و میگه فقط اینو نقل نکرده و اخبارنا ابو عبدالله ابن شازان قال حدثنا فلان عن ابي عن بجميع كتبه و بسائر الدرجات توفي محمد ابن حسن صفار به قم سنه 90 و 100. میگه این رو نقل نکرده. البته اینجا ظاهرا هیچ عبارت صریحی دال بر این که مثلا ابن الولید اومده جرح کرده یا اشکالی در این کتاب دیده وجود نداره، ولی از فضای کلی که ما در اون دوره داریم و به دستمون رسیده به نظر میرسد که یه چالشی به هر حال با این کتاب داشته، یا نسخهش رو اصیل نمیدونسته، یا به هر حال محتواش رو باش چالشی داشته، به نظر میرسه یه مسئلهی بوده. خب پس این اومده یک استثنای یک کتاب است. ببین با اون مستثنیات ابن الولید فرق داره، اومده یه کار دیگه کرده. اونجا اومده بود از یه کتاب مثلا 30% شو به خاطر اینکه از این 30 نفر نقل شده کنار گذاشته بود، اینجا اومده از 10 تا کتابی که یه راوی داره یکی از کتاباشو استثنا کرده. پس این یه گونه دیگری از استثنا قرار دادن هست. بله اینجا برعکسشه، یعنی برعکس مدل قبلی، استثنای همه کتاب ها به جز یک کتاب. حالا گزارشات پیشین موارد رو بررسی کردیم که راوی تعدادی از روایات یا کتابی را که از یک محدث استثنا میکرد و آنها را نقل نمیکرد. در شرحال شخصیتی به نام ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی که در فهرست شیخ طوسی موجود ابن الولید کتاب مقتل الحسین را از نهاوندی نقل میکند و این دقیقاً صرفاً این کتاب رو، این مدل که منحصرا یک کتاب را نقل کرده و مابقی را استثنا کرده، مدل ویژه‌ای است و کمتر در گزارشات دیده میشود. به مقتل الحسین خاصتاً اومده. چرا در واقع اومده این رو نقل کرده؟ خب حالا ممکنه دوستان بگن که شاید این فرد کتاب دیگه نداشته مثلا، یا اطلاعات ما چون دربارش کمه. خب از همین خاصتاً معلوم میشه که نه، کتاب دیگه چون پس مگه بیکاره بگه خاصتاً، این حتماً آثار دیگه ای داشته است. آره حتماً، اگه حتی اگه اسم کتاب باشم تو شرح حالش نیامده باشه، از این تعبیر خاصتاً ما میفهمیم که این حتماً آثار دیگه ای هم داشته. خب نه خوبه. آره خب ببینید ما این مدلی هم داریم، استثناء یک روایت از یک کتاب، اصلا این یه مدل دیگه است. بله بله اینم تازه کیه؟ محمد ابن علی عرض کنم شلمقانیه. نه این دو مورده درباره دو شخصه. اولیش بله از علی ابن ابراهیمه. حالا کدوم علی ابن ابراهیمه من اینجا ننوشتم نیوردم، ولی مؤلف علی ابن ابراهیمه. میگه که ان علی ابن ابراهیم الا حدیثا واحدا استثناه من کتاب الشرایع فی تحریم لحم البعیر و قال لا اروی و روا ایزن حدیث تزویج المأمون ام الفز ام محمد ابن علی حسن و رویناه بالاسناد الاول. حالا داره میگه این حدیث هم نقل کرده ایشون، چون حدیث مشهور و مهمی بوده. می اومده گفته یک روایت رو از این کتاب و شرایع علی ابن ابراهیم نقل کرد. حالا جالبه درباره شلمقانی هم که فرد ظاهرا منحرفی است دیگه، حالا ما میگیم منحرف قالی، اینا سریع تکلیفش مشخص میکنیم و میذاریم پروندهشو میبندیم. ایشون و یه همچین میگه یکن نا ابا جعفر و یه افر و ببن عبل عزاغر لهو کتون و رواد و کان مستقیم و طریقه سم متغیر و زهرد منهو مقالات و منکره الان اخذه و سلطان فقط لهو و سلبهو به بغداد دارشت تو بغداد و لهو من الکتب التی عملها حال الاستقامه کتاب و تکلیف و اخبرنا بهی جماعتان ان محمد ابن علی ابن الحسن ان ابی ان محمد ابن علی شلمقانی الا حدیثا واحدا من فی باب شهادات انه یجوز للرجل ان یشهد لاخی اذا کان له شاهد واحد من غیر علم. حالا یه حدیث رو اومده استثناء کرده که حالا فقهای مجلس بیان توضیح بدن حدیث رو، ما دیگه عبور میکنیم. ببینید اینه کی اومده نقل کرده؟ ابن باب وحی از پدرش نقل کرده. از کی؟ از شلمقانی نقل کرده، تازه یک دونه در واقع روایتشو استثناء کرده. پس اینا در یه فضایی به نظر میرسید بودن که کاملا به شکل ملموس و محسوس جستجو میکردن آقا اینه، این به درد میخوره، این به درد نمیخوره، مثلا اینش واقعی نیست، واقعی نیست. این که مثلا کلا طبقه بندی بکنن، یک کریتیکال آپاراتوس، یه دستگاه انتقادی باشه، اینو بذارن از اون بعد در بیاد، اصلا همچین فضایی نبوده. و ما اگر میخوایم، حالا من نمیگم که آن چیزی که ما اینجا یافته ایم تکلیف قضیه رو مشخص نمیکنه، ولی حداقل مدخل ورود رو ما درست پیدا کنیم. مدخل ورود ما گفتمان استثناست، مدخل ورود ما نمیدونم بحث نمیدونم قرائن صحت، قرائن صحت صدور هم در جایی که قرائن صحت صدور داریم، ولی اونا معطوف به همینه، از همین در میاد. ما مدخل ورود رو بفهمیم، بریم جستجوهای دیگه بکنیم، بعد اینا رو در کنار هم بذاریم تا شاید بتونیم تصویر دقیق تری از این دوره داشته باشیم. خب عرض بکنم که خب اینم یه مدل دیگه استثنای کتب کلامی حالا یا غیر روایی یک راویه. در گزارشی که در فهرست طوسی در مورد یونس ابن عبدالرحمن وجود دارد، شیخ طوسی از شیخ صدوق نقل میکند که استادش ابن الولید صحت همه کتب روایی یونس را تایید میکند، به جز احادیثی که فقط از طریق محمد ابن عیسی ابن عبید نقل شده است. و قال محمد ابن علی ابن حسین سمعت محمد ابن الحسن ابن الولید رحمه الله یقول کتب یونس التی هی بر روایات کلها صحیحه یعتمد علیها الا ما ینفرد به محمد ابن عیسی ابن عبید ولم یروهی غیره فانه لا یعتمد علیه ولا یفتا به. خب عرض بکنم من باز اینجا یه دونه این تعبیر در واقع تعبیر طبیعی است برای کسانی که آشنا باشن با اون جریان بندی های داخلی امامیه که حالا حتما دوستان هستن، جریان هشام ابن سالم جوالقی و هشام ابن حکم، که به هر حال هشام ابن حکم یه سری پیروانی داشت، یک گروهی بودن که برداشتایی مثلا داشت از تشیع که احیانا متفاوت بود، گرچه اینا در اقلیت هم بودن. مثلا اینا بنده حالا بررسی که کردم مقالم، اینا قائل مثلا به قیاس بودن، یه شکلی از قیاس. دلیلش هم این بودش که اینا باور در واقع به علم امام به اون معنای وحی غیر نبوتیش نداشتن، میگفتن علم امام بر اساس اطلاعات سینه به سینه از کتبی که از آبائش به دستش میرسه و بعد بر اساس قیاس، یعنی حالا قیاس به معنای استنباطش، معنای اجتهادش، نه به اون معنای منفیش، و امام هم معصومه، میاد جزئیات یا چیزهای جدید رو از اون کلیات علمی که بهش رسیده استخراج میکنه. اینا شواهدش در واقع هست و موجوده که حالا بحث هم هست، مثلا همون دمه موقعی که امام جواد هم مثلا به امامت رسیدن و اونجا بحث شده، عده گفتن کودک امامه، این هشامیه ها هشام ابن حکمی ها خب اون موقع چالش داشتن. کسی که تو این فضا باشه یه مقدار این براش در واقع طبیعیه. بعد اینجا میاد ابن الولید میگه روایاتش درسته، ولی آن چیزی که عرض بکنم که روایات نیست و که اصلا کنار میگذاره، یعنی بحثای کلامیه. باز تو روایات هم اونایی که از محمد ابن عیسی عبیدی نقل میشه محل تأمل هست. بله که اینو من توضیح دادم. در این گزارش میتوان دو نکته مهم را برداشت کرد. اول اینکه ابن الولید باورهای کلامی و اعتقادی و مشکل داشته است، زیرا فقط صحت کتب روایی او را تایید کرده است. یکی از دلایل آن این است که یونس ابن عبدالرحمن در موضوعاتی مانند علم امام و قیاس نظرات متفاوتی با ابن الولید دارد. شیخ طوسی نیز به تبع شیخ صدوق و در تقابلی که با جریان هشام حکم دارد علیه یونس ابن عبدالرحمن و عبیدی موضع میگیرد و بعضا در گزارش‌های دیده شده است افرادی را یونسی مینامد و نظر مساعدی در مورد آنها ندارد. خب ببینید حالا اگر این اطلاعات جریان شناختی که من خدمتتون که گفتم که اینا همون بافته در واقع گفتم با اگه کسی اینا رو نداشته باشه مثلا میاد میکنه هیه به روایات، خب میگه خب به روایات دیگه سه. این روایات در تقابل با یه چیزی قرار داره، یعنی ما اینو از متن داریم استخراج میکنیم، کتابایی که غیر روایاته اونا مسئله داره، رو این متمرکز نمیشه، اصلا اینو استخراج نمیکنه. من خودم حالا کمتر دیدم که همین بحثی که من دارم رو میگم کتب غیر روایی کسی روش بحث بکنه، مثلا میان رو این محمد ابن عیسی ابن عبید که اینو استثناء کرده دوستان بحث میکنن، اما مفهوم این که این هیه به روایات چه هست و سابقه تاریخیش چه هست توجه بهش نمیره. و مورد دوم هم متفردات محمد ابن بله بله اصلا یونس خب مثلا متکلم کتابای غیر روایی هم داشته، بحثای یا کتابایی که شاید مثلا وجه غیر رواییش غلبه داشته به یه معنایی. خب حالا این یه مدل استثنای دیگه است، اصلا میاد بگه آقا از یک راوی محتواهای قالیانه و تخلیطیش رو ما کنار میذاریم، نه اینکه کلن ما یک راوی رو مثلا بکوبیم منکوبش کنیم بذاریمش کنار. خب احمد ابن محمد ابن سیار یا این آقای سیاری که کتاب التحریف و تنزیل رو نوشته و عرض بکنم خدمتون که حالا گفته شده اینجا یعرف به ضعیف الحدیث فاسد المذهب فلان بله و اون کتاب رو داره که حالا ما امروز یه کارایی کردیم. حالا این آقای احمد ابن محمد ابن یحیی، بله، اشعری میگه حدثنا سیاری الا ما کان من قلوب و تخلیطه، یعنی اومده قلوب و تخلیطیای ایشون رو کنار گذاشته، نقل کرده از ایشون اما مواردی که قلوب و تخلیطی بوده رو کنار گذاشته. راجع به تخلیط من یه توضیح بدم، مثلا تخلیط رو میام میگن یعنی قلوب و این حرفا، نه اینا دقیق نیست. تخلیط به همون معنی قاطی کردنه، یعنی هر متنی که بر ساخته میشده بر اساس قاطی کردن متن‌های دیگه، حالا چه متنش چه سندش، این کارو می‌کردن. حالا مثلا قلات یا افراد دیگه که ممکنه قالی نبودن، متن دو یه چیزی، بله یه چیزی بوده، اینا رو به هم می‌چسبوندن، طولانیش می‌کردن، سند اینو این یعنی تخلیط. تخلیط فی حد ذاته به معنای قلوف نیست، گرچه تخلیط ممکنه منجر به ایجاد گزارش قالیانه بشه، آره، گرچه ممکنه تخلیط و قلات، ولی تخلیط به معنای قالی نیست. اینم باز یه دقت تاریخ انگاره ایست در واقع که مثلا ندارن، من دیدم مثلا میذارن اینا رو بغل هم به کار میبرن. خب باز دوباره یه مورد دیگه، همین استثنای مرویات قالیانه و تخلیطی، محمد ابن اورمه قمیه که ایشون هم باز متهمه، که شیخ طوسی میگه لهو کتب مثل کتب حسین ابن سعید و فی روایاته تخلیطون اخبرنا به جمیعها الا ما کان فیها من تخلیط او قلو. اصلا همین که اینا تفکیک میشه تخلیط از قلو به معنی این است که اینا دو تا چیزه، اگه یک چیز باشه که لزومی نداره یکی نها بیادش. پس اینجا ما میبینیم محمد ابن اورمه قمی هم صرفا محتواهایش که تخلیطی و قالیانه هست استثناء شده است. بله، محمد ابن شیخ صدوق هم گفته که محمد ابن اورمه توین علیه بالقلوف و کل ما کان فی کتبه مما یوجد فی کتب علیه سید نم سعید و غیره فانه یعتمد و یفتا به، باز و یفتا به، بله، و کل ما تفرد بهی لم یجز العمل علیه ولا یعتمد. باز شیخ صدوق هم به یک شکل دیگه، یعنی اومده گفته آن چیزی که نشان میدهد این محتوا قلوی یا تخلیطی است این هستش که آیا روایات دیگه این رو نقل کرده اند یا نه. اینجا یک میزه و معیاری ارائه کرده که حالا باز تو اسلایدهای بعدی هم بهش اشاره میکنیم. حسین بن سعید اهوازی هم که خب یکی از شخصیت‌های شناخته شده است، معروف به نیمه سده سوم، و اون ساختار کتابش و اون کتب حدیثی که تدوین کرده بوده به مثابه استانداردی برای محدثین بعدی بوده، یعنی همه میگفتن مثل کتب حسین ابن سعید، یعنی اون باب بندی یا اون ساختاری که یا اون عناوینی که ایشون تألیف کرده بوده رو خیلی ها تکرار کرده بودن. خب باز استثنای مرویات قالیانه همون اون محمد ابن جمهور عمی که ایشون هم مشهور به قلوف هست، و عرض بکنم که اخبرنا به روایات کلها الا ما کان فی هم قلوف او تخلیط جماعتون، باز اینجا شیخ صدوق از پدرش از سعد ابن عبدالله نقل میکنه تا میرسه به محمد ابن جمهور. پس اینم باز رویه اینو من نهایی فکر کنم نجاشیه، یعنی جا انداختم ولی الان یه سرچ بزنید میاد. خب باز اینجا تو عبارت شیخ صدوق بود، باز استثنای مرویات قالیانه در صورتی است که از طریق دیگه به دست نیاید، یعنی باز اینجا یه مرحله پیشرفته تره، میگه حتی اون مرویاتی هم که قالیانه به نظر میاد یا مسئله داره اگر از طریق دیگه به دست اومده باشه باز مشکلی نداره، یه کام رو داره فراتر میذاره. ابن بابای در مورد کتاب منتخبات سعد بن عبدالله اشعری قمی میگوید کتاب منتخبات رو از محمد ابن حسن روایت نکردم مگر بخشهایی که برو قرائت کردم، و احادیثی که محمد ابن موسی الهمدانی آن را روایت کرده بود اگر طریقی از افراد ثقه برای آنها میشناختم از او روایت کردم. بله، درجه میگه قال محمد ابن علی ابن الحسین، میگه اینا رو روایت کرده الا کتاب المنتخبات فانی لم اروها عن محمد ابن الحسن، یعنی استادش، الا اجزاء قرأتها علیه و علمت احتمالا و علمت علی الاحادیث التي رواها محمد ابن موسی الهمدانی و قد رویت عن کل ما فی کتاب المنتخبات مما اعرف طریقه من الرجال ثقات. خب چرا محمد ابن موسی الهمدانی قالیه و مشهوره، یعنی جهان من اینجا نیوردم، مشهوره در واقع که عباراتش هست، ابن القزم اینو حذفش کردم، یعنی تو اتفاقا تو اسلایدام بود، ولی آره آره از اونا نقل نکرده، بله آره بله بله راوی چون قالیه بله بله آره اینو بعد اصلاح کنیم آره راوی چون قالیه
قابل ارتباط نیست آره. مگر اونایی که
بله راوی چون قالیه آره اینو بعد
متفرداتش نمی‌گوزن
آره متفرداتش نه اینکه برداشت قالیانه
اصلا میگه که به خاطر روی کرده بود اون
نه دیگه برعکس دیگه میاد میگه که اون روایت که بقیه نقل کردن این آدم نقل کرده با اینکه قالیه من نقل میکنم.
آقای حسین شیرازی میگه اصلا خیلی از تضعیف های رجالیون معناش اینه که ما به متفردات این عمل نمیکنیم، نه اینکه ثقه نیست.
حالا این خوبه این بله ببینید بحث مهمیه، استاد شیرازی هم خیلی قابل استفاده است، ولی مشکل اینه که باز این بحث‌ها یا این نکته‌هایی که مثلا بنده اینجا میگم نمیگم هیچکی نگفته، گفتن، ولی اینا رو به عنوان تک نکته در قالب گفتمان رجال ما باید اصلا یه دونه سیستم جدید بیایم برسازیم، بگیم آقا اصلا اینه، ما روش نقد و بررسی حدیثمون اینه بر اساس یه مطالعه تاریخی گسترده که دوستمون سوال کردن، بگیم آقا این بوده و ما سیستم نقد حدیثمون اینجوریه، مثلا آقای الهی خراسانی و همراهی آقای قناعتگر مثلا بیان اینو
این نقطه مقابل
را بندازن. بله اون که هست آره اون که مشخصه به طریق اولا، ولی من میگم حالا کسایی هم که بحثای موثوق و صدوری دارن یا فهرستی دارن که نزدیکترن، باز اونا هم در واقع به قول معروف مدخل قضیه رو پیدا نکردن، یعنی مدخل قضیه اینجاست، باید بره این گونه مطالعه بشه، بعد تلاش بشه یک تصویر تاریخی یه سیستمی در واقع تا حدی از این استخراج بشه. خب عرض بکنم که حالا اینا مباحث مربوط به استثناء بودش که حالا نکاتی بود که از این گزارش ها در واقع استخراج میشد و بحث شد. گفتمان بعدی گفتمان تبویب هستش که شکلگیری گفتمان تبویب، حالا نکاتی که من میخوام طرح بکنم اجمالا در اوائل سده سوم هجری مبوب شدن کتب به دست دیگران هست، رواج نسخه های مبوب و غیر مبوب از یک کتاب هست، تک نوشته های مبوب هست که توضیح میدیم، تثبیت گفتمان تبویب در اواسط سده سوم هجری و تثبیت شاکله کتب و ابواب کتاب های برقی در اوائل سده چهارم هجری دوره تدوین آره که مربوط به این دوره هست. خب ببینید عرض بکنم که بحث تبویب یا بحث باببندی یا در اون معنای کلیش ساختار داشتن کتاب، این یه گفتمانی بودش که از یه دوره‌ای شکل گرفت، جدی شد، تحولات داشت و اینگونه نبود که مثلا اصحاب امام صادق بشینن کتاباشون رو ساختار بندی بکنن ضرورتاً، گرچه مواردی بود. حالا این تو بحث‌های اصول و مصنفات و اینا شده که حالا مثلا اصول یکی از ویژگی‌های اصول یا نشانه اصول اربعه این بودش که اینا ساختار یا باب‌بندی نداشت، یه سری احادیث پشت سر هم بود، به عنوان این نکته طرح شده، ولی اینجا بحث ما گسترده تره. به نظر میرسه که من بر اساس این گزارش هایی که دیدم تبویب در واقع کتب حدیثی کلان، کتبی که مثلا نسبتاً حجیم هست، از عرض کنم خدمتون که اوایل سده سوم هجری شکل گرفته، یعنی همون دوره حدیثی که بحث‌های حدیثی به قم منتقل شد و حلقه حدیثی قم خیلی تقویت شد و پیش از اون یا ما کتاب مبوب نداریم یا موارد محدودی به شکل رساله‌ها یا کتاب‌های کوچیکی عمدتاً در حلال و حرام مبوبن. و عرض بکنم که این مبوب بودن یا ساختارمند بودن به دو جهت میتونه ارجاع داشته باشه که حالا توضیح میدم خدمتون. یه جهت کتاب بودن مجموعه است، مثل کتاب کافی مثلا، کتاب العقل و الجهل، کتاب الحج، این یک نوع ساختار بود. و اینکه بعد در هر کتابی ما یه سری بابهایی داشته باشیم. این مبوب بودن اولا و به ذات اون بابهای درونی کتب ارجاع داره، اولش در واقع نکته اولش اونه، گرچه به اون بحث کلی تر کتب یا اون عرض بکنم بخش های کتاب هم ارجاع داره و برخی از جاها اصلا کتاب اومده، به عنوان کتاب اومده، ولی چیزی شبیه به باب هستش. یعنی مثلا حالا همین حسین ابن عبیدالله سعدی رو ما میبینیم که تقسیم بندی کتابش به عنوان کتاب هایی هست، ولی ما میبینیم که عملا معناش معنای باب داره. در رجال نجاشی ذیل مدخل حسین ابن عبدالله گزارشی درباره اینکه حسین ابن عبدالله سعدی در اوایل سده سوم هجری در قم کتابهایی با موضوعات با بندی شده داشته ذکر شده و توجه به این گزارش از آن جهت که جزء کهن‌ترین و قدیمی‌ترین گونه‌های نامگذاری عناوین در ابواب کتاب بوده بسیار حائز اهمیت. ما از این قدیمی‌تر نمیتونیم پیدا بکنیم. موارد دیگه‌ای که شما می‌بینید که مثلا گزارش ساختار کتاب می‌کنه نجاشی یا طوسی، اینا همه عمدتاً متأخرتر از اینن. مثلا مربوط به نیمه سده سوم و سده چهارم و چنانچه با عناوین کتاب کافی کلینی مقایسه شود، چگونگی توسعه شکل باب بندی در حدود یک قرن را میتوان مشخص، یعنی تحولات رو میشه مشخص کرد. حالا میبینیم با هم گزارش رو. کتاب حسین ابن عبدالله سعدی قمی در اوایل سده سوم هجری نمونه از باب بندی کتب بوده است. با توجه به این نکته که این کتاب هم اکنون در دسترس نمیباشد، اما در چگونگی شکلگیری اولیه باب بندی کتب حائز اهمیت بوده است. ما در آن دوره شاهد وجود اشکال مختلف از یک کتاب اعم از مبوب و غیر مبوب هستیم که حالا اشاره می‌کنیم و در این باره کتاب حسین ابن عبدالله ابن سهل سعدی را به عنوان کتاب تبدیب شده میتوان بررسی نمود. رجالیون گزارش میدهند که این کتاب نیز برای نیمه اول سده سوم هجری است. تقریبا ما کتابی از این دوره همکنون در دسترس نداریم، یا حتی کتابی نه که نداریم، حتی کتابی که گزارش شده باشه ساختارش رو، گزارش درباره اون هم نداریم. و با بررسی و تحلیل ویژگی های کتاب حسین ابن عبدالله ابن سهل سعدی میتوان به تصویر از مفهوم تبویب و چگونگی آن در سده سوم دست یافت. حالا شما دوستان این گزارش رو بخونید که فکر میکنم خیلی هم ریزه. بله، عناوینی داره ابواب این که خیلی جالبه، شاید براتون عجیب باشه تا حالا نشنیده باشید و کلا ما رو توی مثلا فضاهای جدیدی میبره که ما ندیدیم توی کتب حدیثیمون به این شکل. میگه حدثنا حسین بن عبدالله به کتبه و هیه، میگه به کتبه. اینجا کتبه بیشتر به نظر میاد همون معنای ابوابه، یعنی یا ما الان در یه فضای قرار دادیم که هنوز تمایز بین کتاب و باب جا نیفتاده. ببین الایمان و صفت المؤمن، خب شما همین عنوان رو ببینید، عنوان بیشتر عنوان شبیه عنوان بابه. الایمان لا یثبت الا بالعمل، اصلا یه سری عناوین حدیثه، یعنی یه سری عناوین ابواب حدیثه. الایمان و یزید و ینقص، فضل الایمان، دعائم الایمان، شعب النفی الایمان، طعم الایمان، حقیقت الارکان، اصناف الایمان، اقسام الایمان، المحلا و ماجا ان الایمان حسن الخلق. الان مثلا ما عناوین ابواب به این شکلی داریم، به شکل محدود داریم. ماجا فی زین الایمان، الحسد یاکل الایمان، من تعصب خلع ربقه الایمان من عنقه. اینا اسامی ساختار کتابه. اعجب الخلق ایمانن، ادن الایمان. عرض بکنم که لا یدخل النار عبد فی قلبه مثقال حبه من خردل من الایمان، این عنوان بابه. فی من اویر الایمان لا یزن الزانی و هو مؤمن. عرض بکنم الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان. همه اینا حدیثه که اینها در واقع ساختاربندی کتاب حسین ابن عبیدالله سعدی بوده. حالا بعضیش خیلی جالبه، مثلا طولانیه، حالا دیدیم بعضیاشو. من استف الارتضى الله الاسلام دینا، کمال الاسلام، دعائم الاسلام. بله، ما یجب علی المسلم الا یقیم فی دار الشرك. حالا اینجا این ویرگولش هم اشتباهه. بله بله، یعنی این خود بررسی این باب ها، یعنی کسی میتونه روی این تمرکز کنه و روی این کار بکنه و مثلا سرچ بکنه، احیانا شاید عناوین مشابه این باب ها مثلا توی کتب اهل سنت باشه. بله، فی مشی اخیل مسلم و مواردی که دوستان میبینن. بله، حالا اینجا آخرش گفته حاضه ابواب الکتاب. ببینید دقت کنید، این نشون میده که اینا باب بوده. حالا اینجا یا این کتب رو اشتباه نوشته، یعنی معلومه دقیقا اینا به معنای ابواب اینجا. بله، یه نکته بسیار مهم دیگه که در این دوره وجود داره، ببینید اصلا ما عرض بکنم یه مسئله که داریم در این دوره و خیلی چیز عادی و جا افتاده ای بوده، بحث مشارکت یا دست بردن در کتاب علمای گذشته بوده. این خیلی جا افتاده، مثلا کتاب نفر بعد تکمیل می‌کرده، بعد به اسم خودش هم مثلا جا میافتاده. یا همین وضعیتی کتاب علی ابن ابراهیم داره یا آدمای دیگه دارن. این بله، این از دید ما مثلا یه مشکله، ولی اصلا اون دوره خیلی عادی بوده این مسئله. الان سرقت محسوب میشه. اون موقع خیلی عادی بوده و اصلا به اسم خود اونم مشهور میشده، که حالا من بهش میگم گفتمان مشارکت یا شرکت در کتاب. بله بله دقیقا نه اصلا اعلام نکردن، نه اعلام نکردن و بعد این عادی بوده. آره. ولی خب این
معرفت و ناقلین
اونم تو همین فضا بوده، ولی خب باز این به اسم کشی خوبه مشهوره، یعنی به اسم نفر قبلی. ببینید همین فضا توی مبوب کردن هم بوده، یعنی کتابا بوده، تبدیب نداشته، یکی میرفته مبوبش میکرده، میشده مثلا به اسم اون یکی حتی جا میفتده. حالا من نشونتون میدم برخی کتب بدون باب و نسای بعدی را تبدیل اون از دیگر انگیزه های متقدمان در پیدایش و سامان دادن جوان اول حریص پس از جمعوری دیگر تبدیل و تنظیم آنها بر اساس ابواب فقه و نواصی کلامی است که تا کسانی که میخوان از ابواب فقه و کلامی فلان بهره ببرن. بله بله. خب در گزارشی در رجال نجاشی کتابی برای سعد ابن الاحوص ابن سعد ابن مالک اشعری قمی ذکر شده است که این کتاب به واسطه به دو طریق نقل متفاوت به دو شکل به دست نجاشی رسیده است و در واقع از یک طریق کتابش تبویب شده و از طریق دیگر مبوب نیست. دلیل این هم آن است که خیلی از اوقات روایات بعدی کتاب‌ها را تبویب می‌کردند و به شکل جدید به راوی بعدی خود منتقل می‌کردند. حالا اینی که کتابی که راوی تبویب کرده به اسم نفر دوم مشهور میشه من تو اسلایدهای بعدی میارم، ولی این امر انقدر شایع بوده که مثلا خیلی وقتا دو تا نسخه از یک کتاب بوده، یه نسخه مبوب و یه نسخه غیر مبوب. و اینجا میگه حدثنا محمد، بله میگه کتاب المبوب روایتو عباد ابن سلیمان اخبرناه علی ابن احمد قال حدثنا محمد حسی قال حدثنا فلان، کتاب غیر المبوب روایتو محمد ابن خالد البرقی، اینا جفتش موجود بوده و در اینا جفت روایتاشو ایشون داشته. خب بله ببینید ابن کوره یه گزارش مشهوری که دربارش هست، ایشون اومده کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری رو تبویب کرده. بعد شیخ طوسی تو فهرستش این تبویب شده اینو واسه داوود ابن کوره میاره، یعنی اینو نمیبره بذاره تو میگه این کتاب، یعنی تلقی شیخ طوسی این هستش که این کتاب رو چون ایشون تبویب کرده برای داوود ابن کوره است، نه برای احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری. حالا جالب نجاشی این کارو نمیکنه یا اشاره میکنه مثلا یه کتاب نوادر و کان غیر مبوب فبوبه داوود ابن کوره، ظاهرا اینو تو همون مدخل احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری میاره. بله 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 همین اتفاق میفته. خب رواج نسخه های مبوب و غیر مبوب از یک کتاب که حالا ما بهش اشاره کردیم و همین کتاب داوود ابن کوره رو میگه که هم نسخه مبوب و هم غیر مبوبش نقل شده و این نشان دهنده این موضوع است که در دوره های دو گونه کتاب رایج بوده و طریقشان با هم تفاوت داشته است. همچنین با اینکه در اواسط سده سوم هجری گفتمان تبویب که توسط حسین ابن عبیدالله از قبل آغاز شده بود تثبیت شد، حالا من اینجا نیوردم میارم، اما همچنان هر دو نوع کتاب رایج بوده و صنف کتب و منها کتاب توحید کتاب نوادر و کان غیر مبوب فبوب و داوود ابن کوره فلان اخبرنا فلان. بله آره نه این چیز هم بوده.
بعد
میگه ابن ولید مبوبه رو از آره. محمد ابن یحیی آره و رب ابن المبوبه هم محمد ابن یحیی، یعنی اینا به طور جدا نقل میشده. اسلاید بعدی بیاد اینجا اومد. خب باز از همین کتاب علی ابن جعفر ابن محمد دو تا نسخه بوده. ببینید اینجا نجاشی میگه لهو کتابم فی الحلال و الحرام یوروا تارتن غیر مبوبن و تارتن مبوبا، یعنی میگه هر دو نسخهش هستش. ایشون میاد اینو تصریح میکنه و بعد در واقع میگه علی ابن جعفر غیر المبوب قشنگ طرقش رو به این میگه، میگه این مبوب از این طریق بوده، غیر المبوب از این طریق بوده. که حالا اینا رو ما گشتیم دونه دونه پیدا کردیم، یعنی مطالعه کردیم. خب من ندیدم نمیدونم، یادم نمیاد، حالا باید توی فیشام سرچ کنم، ببخش شاید باشه. خب حالا این گفتمان در واقع کتاب حسین ابن عبدالله سعدی، ما یه سری تک نوشته های مبوب هم داریم که اینا پیش از در واقع مربوط پیش از سده سوم، مربوط به اواخر دوره امام صادق، حالا دوره امام صادق و دوره امام کاظم هست، ولی اینا کتاب های کوچیک محدوده، عمدتا در حلال و حرامه. و اتفاقا این گزارش ها نشون میده که مبوب دقیقا معنایش چیست. یکی ممکنه بیاد به ما بگه که مبوب یعنی، عرض بکنم خدمتون که همون ساختار کتاب، کتابی که ساختار داره. ولی ببینید این گزارشی که ما اینجا داریم، رفاعت ابن موسی الاسدی النخاس روا عن ابی الحسن کان ثقتا فی حدیث مسکونا الا روایته لا یعترض علیه بشیء من الغمزه حسن و طریقه له کتاب مبوب فل فرائض. خب فرائض ظاهرا یعنی میراث دیگه، درسته؟ عرض کنم که این میگه که کتاب مبوب. خب اگر اینجا معنا به اون معنای ساختار کلی معنای کتاب الفرائض باشه، دیگه نیاز به کلمه مبوب نیست. پس این معلومه اشاره داره به بابهای داخلی مربوط به میراث. خب داره اونها رو تعمیانی میگه این کتاب یه سری بابهای داخلی داشته، همون بابهایی که ما الان میگیم باب، که اینا مربوط به. و نکته دومی که اینجا نشون میده چه هست، اینه که میگه در خیلی از جهان نجاشی مثلا میاد میگه که عرض بکنم که لهو کتاب مثلا فرائض، کتاب فلان، تک کتابا. وقتی یه جا میاد میگه کتاب مبوبون، یعنی معلوم میشه در اون موارد دیگه اینا اکثرا باب بندی نداشته، یه کتاب کلی بوده درباره الصلات، نمیدونم الجنائز، الحج، آره. ولی وقتی یه جا میگه مبوبون فل فرائض جزء اصحاب صادق، اینا یعنی جزء اصحاب امام صادق ببخشید و امام کاظم هست، معلومه که این یه شرایط خاص بوده. و مواردی دیگه که به طور کلی اسم اثر اومده، احتمالاً اینها کتابهایی بوده که باب بندی موضوعی داخلی نداشته. این گزارش نشان میداد که در سایر مواردی که نجاشی به طور عام از کتاب الفرائض و یا امثالها یاد میکند، این کتابها در نظر او مبوب نیست. همچنین حاکی از این است که احیانا تقسیم موضوعات کتابی به کتاب الوضو، یعنی تقسیم بندی ساختار کتاب به شکل کتاب کتاب مثل کافی، کتاب الوضو، کتاب الصلات، کتاب الصلات و اینها مفهوم تبویب ندارد، بلکه تبویب به معنای تقسیم موضوعی و در واقع باب بندی مطالب هر کتاب است. این که هر کتابی موضوعی خاص دارد مفهوم تبویب ندارد، اون شاید مثلا تصنیف باشه، یه در واقع انگاره دیگه باشه. عرض بکنم که بله همین نکته است دیگه. حالا اینو ما کلی گشتیم، مثلا کتاب مبوب فی الفرائض، شما باید اینو پیدا بکنید تا این برداشت رو. مثلا نمونه اینجوری ما خیلی نداریم، شاید مثلا یه جا دو جا مثلا به کار رفته، یعنی باید این دیتا ها موجود باشه تا بشه همچین تحلیلی ارائه داد. خب باز در واقع اسماعیل ابن موسی ابن جعفر که گفته شده ایشون ساکن مصر بوده و ولده بها و له کتب یرویها عن ابیه عن آبا عن آبای علیهم السلام مبوبه، این میاد میگه این کتابا مبوب است، یعنی کتاب طهارت، کتاب الصلات. پس اینجا به این معنی است که اینها از لحاظ داخلی باب بندی داشته و در واقع به معنای تأیید نکته قبلی ماست، شاهد دیگری بر نکته این اسماعیل ابن موسی ابن جعفر دیگه و یرویه. ببینید اینجا خدمتون عرض بکنم و آره نه ببینید من یک سری از اینها به نظر و احتمال، یعنی بر اساس این شواهد کلی که ما داریم، که این مبوبه از نوع مبوبه مثلا احیانا خود اسماعیل شاید نبوده، گرچه بعیدم نیست، جزء مبوبه هاییست که بعدا تبدیل شده و بعد به دست مثلا شیخ طوسی رسیده، ولی بعید هم نیست چون ایشون در مصر بوده و مربوط دوره امام کاظم بوده، اونجا یک فضایی شاید بوده احتمالاً که این تبویب خیلی رواج بیشتری داشته. یعنی از این جهت که این چندین کتاب داره و میگه همش مبوبن عجیبه، ولی از این جهت که در یه فضای جدایی در مثلا بوم مصر شاید اونجا رواج بیشتری نسبت به ایران داشته.
این گزارش مهمی از این جهت که تو قرن دوم میشه دیگه،
اواخر
قرن دوم،
نیمه دوم قرن دوم،
شیعه کتابی داشته که کتاب طهاره، کتاب الصلات، کتاب الزکات، کتاب الصوم، کتاب الحج، همه اینا رو داشته به شکل مبوبه، یعنی تازه باز داخل اینا.
آره ولی این
خیلی مهمه.
ولی این به نظر
یعنی قبل از محاسن
بردیه، به نظر میرسه که اینا تک تک آیه خراسان، آقای خراسان، یعنی چند تا نوشته دا... که اینا داخلش بوده،
پس همه رو داشته.
بله بله
همه رو داشته، یعنی کتاب و طلاق داشته، کتاب و نکاح. ها دیگه میگه اصلا چون و الا که فرائض گفت.
آره دیگه این اسماعیل ابن
نه
اسماعیل ابن موسی ابن جعفر ابن محمد همین چیز دیگه
داشتیم، فرائض غیر مبوبه داشتیم، و این خیلی گزارش مهمه.
بله گزارش مهم این لاین کتابا خیلی زیاده، ما سراغش نرفتیم. خب باز ببینید از این کتابای تکی که مربوط به دوره امام صادق و امام کاظم، میگه لهو کتاب و مبوب و فل حلال و حرام، یعنی یه تک نسخه یه کتابی بوده که این استثناء هم باب عمدتا هم در همین حلال و حرامه. عرض بکنم خدمتتون که باز وحیبه
تو خود بحث داری باز باب بندی میشه.
بله
حلال و حرام برسه
آخه بقیه هم دارن، نه ماهیت بحث بیشتر اختزاشو داشته، ولی بقیه هم داریم که لهو کتاب و فل حلال و حرام، ولی مبوب هم شاید نبوده ضرورتا. خب ببینید یه نکته‌ای که اینجا ما میتونیم اضافه بکنیم، به نظر میرسه این گفتمان تبویب در اواسط از اون نیمه اوایل سده سه که شروع شد، در اواسط سده سوم تا حدی در واقع تثبیت شده بود، یعنی دیگه از اونجا شروع شد این تبویب کتاب‌های بزرگ و اینجا به نسبتاً به تثبیتی رسید. بر اساس چه گزارشی ما این رو بیان می‌کنیم؟ محمد ابن عمرو ابن سالم اللاهقی و ابو عبدالله اللاهقی صفار روا عن رضا له نسختون تشبه و کتاب الحلبی مبوبتون کبیره، یعنی یک کتاب کبیر مبوب داره. اخبرانا ابو الفرج القنائی فلان فلان سنت عشر فلان، میگه سال 251 این کتاب خلاصه دست به دست شده یا منتقل شده در شکلی که کتاب در واقع مبوب کبیری بوده و نشون میده در واقع کتابای بزرگی که مبوب بودن در این دوره تا حدی جا افتاده بوده و شناخته شده بوده. باز نکته دیگه‌ای که اینجا وجود دارد، عرض بکنم دیگه فکر می‌کنم بحث ما تموم میشه، تثبیت شاکله کتب و ابواب کتاب‌های برقی در اوایل سده چهارم هست. اینجا یه گزارشی وجود داره که گزارش جالبیش درباره محمد ابن عبدالله ابن جعفر ابن جعفر همیری هست، پسر همیری. گفته شده که کان ثقتن وجهن کاتب صاحب الامر علیه السلام و سأله مسائل فی ابواب الشریعه، میگه ایشون با امام در واقع زمان مکاتبه کرد و پرسش‌های در ابواب شریعت پرسید. قال لنا احمد ابن الحسین وقعت هذه المسائل الی فی اصلها و توقیعات بین السطور. حالا اینجا نکته‌ای داره که بحث اینجا مربوط نیست که این نامه‌نگاری ها چگونه بوده، مثلا نام پاسخو جدا میدادن، اینجا میگه این سوالا رو این میفرستاده بعد امام همونجا بین سطور مینوشته، که ما اینا هم اطلاعات دقیقی نداریم ولی من اینو تو ویشای دیگه هم آوردم از این استفاده میشه. میگه و کان له اخوتون جعفر و الحسین و احمد کلهم کان له مکاتب، همه اینا هم یه مکاتبه، یعنی یه نقل روایت پرسش و پاسخی با صاحب الامر داشتن. بله محمد کتب منها کتاب الحقوق، کتاب الاوائل، کتاب السماء، کتاب الارض، کتاب المساحت و البلدان، کتاب الابلیس و جنوده، کتاب الاحتجاج. اخبرنا ابو عبدالله ابن شازان القزوینی قال حدثنا علی ابن حاتم ابن ابی حاتم قال محمد ابن عبدالله ابن جعفر. بله میگه این همچین کتابایی هم داشته. بعد محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری توضیح میده، میگه کان از سبب و فی تصنیفی هذه الکتب انی تفقدت فهرست کتب المساح التي صنفها احمد ابن ابی عبدالله البرقی و نسختها و رویتها عمن رواها عنه. میگه دلیل این که من این کتاب‌های پیشگفته رو تصنیف کردم یا تألیف کردم این بودش که من بررسی کردم فهرست کتب المساحه یا کتبی که در این موضوعات، مثلا کتاب المساحه و البلدان ارض و یه همچین فضاها، یعنی یه فضاهای جغرافیایی نوشته شده بود و دیدم اینا رو، حالا برام جالب بود، یعنی برقی، و من اینا رو نسخه برداری کردم و اینا رو اعتبار به نسخه ها دادم، اینا رو طریق براش پیدا کردم. حالا اینم خودش نکته است که نسخه ها رو اول می‌نوشتن میدادن کاتب، بعد میرفتن اینو اعتبار براش درست میکردن یا طریق اجازه یا قرائت بر شیخ، یعنی مثلا فرض کنید کتابای برقی بوده توی مغازه نسخه برداری مغازه ور 5 تا بوده، کاتب میرفته این یه دونه رو ور میداشته میرفته پیش شیخ اینو اعتبار بهش میداده، مثلا تصحیح میکرده قرائت میکرده، شیوه انتقال کتب هم این بوده، حالا اینم خیلی بحث نشده، یعنی یه عده کارشون این بوده. میگه و اینا رو نسخه برداری کردم روایت کردم و سقطت حاضه سنه الکتب و انی فلم عجب لها نسختن، میگه این کتابا رو حالا گم کردم از دست دادم کتابای برقی رو و نسخه براش پیدا نکردم، فسألت و اخواننا به قم و بغداد و ری فلم اجدها عند احد منهم، میگه من از دوستانم در قم و ری و بغداد پرسیدم ولی هیچ نسخه از اینها نزد اونها نیافتم. باز این نکته هم نشون میده که حالا برقی یا یه مشکلی داشته یا در اون دوره جا نیفتاده بوده، هیچ نسخه این از کتابای برقی در این دوره نداشتن، اوایل مثلا سده چهارم پیدا نکرده، حالا مکاتبه کرده. میگه بعد من نشستم خودم این کتابا رو تألیف کردم، فرجعت و الی الاصول والمصنفات، به اصول و مصنفات، فاخرجتها و این روایات این مربوط به این کتاب ها رو استخراج و الزمت کل حدیث منها کتابه و بابه الذی شاکله، یعنی هر حدیثی رو در اون کتاب و باب مربوطش گذاشتم، گویا که مثلا در دوره پسر همیری اوایل سده چهارم کتاب و باب این احادیث عمدتا مشخص بوده، حالا چه در خصوص برقی یا حتی گسترده تر، یعنی ما در یه فضایی داریم به سر میبریم که تقریبا کتاب و باب، یک سری کتاب ها و باب های شناخته شده واسه احادیث شکل گرفته. الان شما ببینید مثلا عناوین علاوه بر عناوین کتاب ها که تکرار هم میشه، مثلا تو کتاب کلینی یا بعدیاش شیخ صدوق، عناوین ابواب هم مشابه بعضن، یعنی کتابی که تو کتاب صدوق اومده کلی، انگار عناوین ابواب هم یک هویت متمایزی پیدا کرده. یعنی الان من از این برداشت رو میکنم که ما در دوره‌ای هستیم که تقریبا این ساختاربندی کتب حدیثی به یه نه شکل 100 درصدی به شکل 100 درصدی ولی به یه شکل کلی جا افتاده، هم کتاب‌ها هم ابوابشون. عرض بکنم که همین بحثای ما تموم شد اینجا. اسلاید
خواهیم پیدا بکنه. من خواهشم اینه یه جنبندی خودتون به لحاظ تأثیر این گفتمان ها بر شکل گیری جوامع نخستین حدیثی شیعه داشته باشید تا بعد من سوالات رو
عرض بکنم خدمتون، که البته در واقع واقعا بررسی بحث تأثیرگذاری به شکل مستدل و دقیق و عینی و اینها نیاز به پژوهش در واقع جدایی داره، یعنی ما بیایم دونه دونه بررسی بکنیم اینها رو و میتونه یه کار پژوهشی جدا باشه، ولی کلیتش ببینید هم اون گفتمان استثناء و عرض بکنم هم تبویب، چون جوامع حدیثی ما رو خب میدونیم شیخ صدوق در واقع در سده چهارم ملای حضر روح الفقیه رو داشت و بعد از اونم البته شیخ طوسی در سده پنجم هست که خب یه مقدار فاصله میگیره، ولی ما همین بحث استثناء رو میبینیم که شیخ طوسی هم داره، یعنی یه جاهایی داشت، یعنی علاوه بر اینکه حالا شیخ صدوق در مرکز و در هسته گفتمان استثناء با تأثیر پذیری از استادش بود و اینها رو انعکاس داره در کلی، من شواهدی بر خلافش مثلا پیدا نکردم من تا اونجاهایی که دیدم یا بررسی کردم که بگیم که مثلا شیخ صدوق از یکی که استثناء کرده به این وجه اومده اونجا نقل کرده، همینا برای شیخ طوسی هم به یه معنایی بود. و عرض بکنم در خصوص تبویب هم ما میبینیم، یعنی عناوین تبویب شده ای که الان وجود دارد مثلا همین در همین که میبینیم به تدریج داره تحول پیدا میکنه و مثلا میرسیم به کتاب برقی، کتاب محاسن برقی، انعکاس اینا رو در آن سنت حدیثی که موجود هست ما داریم میبینیم، یعنی اصل قضیه این هستش که فارغ از اینکه چگونه باشد، اصل قضیه این هستش که در اون اصول اولیه حدیثی اصلا تبویبی وجود نداشت، خیلی محدود وجود داشت، این ساختاربندی شکل گرفت تکمیل شد اومد ما کتب مدون یا اون مجموعه های حدیثیمون به شکل مدون داریم مشاهده میکنیم.
خب پس ما حالا به یکی از دوستانم عرض کردم میتونیم بگیم قبل از تدوین کافی مرحوم کلینی که خب به یه شکل خیلی جالب توجهی روایات رو داره تبویب میکنه و تو مثلا ابواب اعتقادی و اخلاقی و فقهی اهم از همه حوزه‌های معرفتی روایات رو میاره، این کار در واقع یه کار
الگویی داشته،
آره کاملا بدیعی نبوده. ما قبلا شنیده بودیم از اساتید که محاسن برقی بسیار بسیار مفصلتر و بیشتر از اون چیزی بوده که الان به دست ما رسیده و الان یه بخش کوچکی از محاسن برقی رسیده و احتمالاً مثلا یکی از مهمترین الگوهای مرحوم کلینی محاسن برقی بوده چون او هم تبویب داشته.
بله بله.
ولی این گزارشی که حالا اونجا هم عرض کردم خیلی واقعا جالب بود، نشون میده حتی ما قبل از محاسن برقی هم باز در واقع یک نوع جامع نگاری رو در میان اصحاب ائمه داشتیم که چه زحمتی کشیدن اینها، قشنگ روایات رو دستبندی کردن و مثلا حتی ذیل عنوان صلات، ذیل عنوان حج، ذیل و از این جهت خب کار خیلی راحت تر میشده توی بررسی روایات اینها. بعد اینه که باز همیشه راجع به شیعه مطرح میکردن که جامع نویسی در شیعه عملا مثلا یک قرن بعد از اهل سنت داره شروع میشه، نشون میده نه کتب اربعه ما یک قرن داره و الا جامع نویسی ما
از سده سوم
شروع شده. یعنی تقریبا همزمان با
و من البته توی اسلایدام بودش، من حذفش کردم. حالا این یکی از اظهار نظر یکی از اساتید که حالا مشهور بودم برای اینکه اصلاح نشه که آقا مثلا این کلینی مثلا این بحث بافندی و تبویب و اینا رو راه انداخت، که من اینو به عنوان چیز غلط در واقع آورده بودم، حالا حذفش کردم. این درست نیست در واقع، از قبل از اون، از اواخر، یعنی این جریان یه جریانی بودش که از دوره امام صادق شروع شد، هی تکمیل شد تو حسین ابن عبدالله سعدی، خیلی نقطه عطفه. و بعد اون کتاب‌های حسین ابن سعید اهوازی هم اونم جای اونم خیلی نقطه عطفه، یعنی اون الگوی کتاب بندیش در دوره‌های بعدی مورد استناد قرار می‌گیره. این یه فرایندی بود که به کلینی و صدوق و اینها ختم شد و خودش قابل مطالعه است در واقع، قابل مطالعه گسترده است.
دوستان حالا اگر با سوالی دارن، هم عزیزانی که الان تو فضای مجازی هستن مکتوب بکنن، هم حاضرین محترم.
دکتر عرض بکنم، من فکر میکنم که بحث آقای دکتر از نوع بحثی که نیاز به جمع‌بندی داشته باشه نبود. در واقع یک اتفاقی به نام جوامع اولیه داریم، سعی کردن دو تا از اون ریشه ها یا مثلا عوامل مؤثره رو اعلام میکنن. پس من میخوام بگم جمع‌بندی، شاید چون دوستان منتظر شاید باشن برای این بحث.
ببینید، من در حین بحث شما یه به اصطلاح نکته‌ای به ذهنم رسید، گفتم شاید این خودش باز بتونه یک سرفصلی باشه برای پژوهش‌های حدیثی تو این حوزه، و اون هم انگاره‌های رجالی است.
بله،
که حتما شما بس
من
یعنی انگاره‌های رجالی از این جهت که بعد این لزوماً خیلی کمکی هم نمی‌کنه به در واقع به اصطلاح تعامل ما با میراث رجالی، چون حالا اساتیدی مثل آقای حسین شیرازی معتقدن که منابع رجالی در واقع ما با یه چالش بسیار اساسی روبروست، که این در واقع خود این روش رجالی سنتی و متداول رو اساساً مورد مناقشه قرار میده. حالا آقای ضعیف هم بودن دیگه بحث استاد حسین شیرازی رو، و اون این که خیلی از این توثیقات و تضعیفات واقعا اجتهادی است و مبتنی است بر همون رأی و حدس، که قطعا دیگه با مبنای حجیت شهادت یا خبر واحد که اصلا سازگار نیست. یعنی ما اگه بخوایم قول رجالی رو بر اساس شهادت یا خبر ثقه بدونیم، شرطش اینه که اخبار باشه و اخبار مستند به حس، که خب خیلی از اینا اصلا خبر نیست، رأیه و طبیعتا مستند به حس نیست، مستند به حدسه. و این درست نقطه مقابل اون چیزیست که مثلا امثال مرحوم آقای خویی مطرح میکنن، که میگن نه اینا همه گزارش هایی بوده که نمیدونم سینه به سینه به دست اینا رسیده و همه مبتنی بر مشاهدات عینی بوده و اینها. اینا اصلا نمونه هایی رو میارن، میگن اصلا کاملا مشخصه که نجاشی روایات رو بررسی کرده، بعد گفته این آدم نمیتونه آدم درستی باشه.
در خود این مستثنیت که دکتر فهم
همین رو میخواستم بگم. میگم من رسیدم به انگاره های رجالی. اصلا مثلا ایشون میگه یه تعابیری اینا گاهی دارن که مثلا میگن به حساب منکر الحدیث لا یعتنا به حدیثه. میگن اصلا ایشون تعابیر نشون میده آقا تو شما رسمن دیگه وارد بررسی اجتهادی منقولات او شدی، یعنی اصلا دیگه انگار به احوالات خود او خیلی کاری نداشتی. اینجا میخوام عرض بکنم به شما، وقتی بحث گفتمان استثناء رو مطرح میکنید، خب بعد ببخشید الان حاضر اول کلام که اصلا برای چی ابن ولید داره اینا رو استثناء میکنه؟ و ما به همین راحتی مثلا بیام اینو به عنوان یکی از توصیقات عام شو یکی از دوستانم سوال کرده بودن که حالا مثلا معنی یه حرف اینه که پس بقیه همه توصیق میشن. من عرض کردم اونی که الان در رجال متداوله اینه که بله، یعنی یکی از توصیقات عام ما به اصطلاح مشایخ نوادر اشعری است به جز مستثنیات ابن ولید، این دیگه خیلی معروفه. در حالی که خب الان همینجا جا داره خیلی از محققین بگن ما اصلا برای چی باید اینا رو استثناء بکنیم، اصلا ما برای چی کلا اعتماد نکنیم به مثلا نوادر اشعری و با چه مبنایی اینا دارن استثناء میشن؟ به خصوص که حالا خودتون آقای قناعتگرم گفتید اصلا رسما میگه اینهایی که مشتمل بر غلو بود من قبولم. بعد غلوی که آقای دکتر گرامی اصلا دیگه قمیان معروفن به این که مثلا به ادنا مناسبتی برچسب غلو میزدن به طرف، دیگه از همه واضح‌تر همون حرفی که صدوق از خود ابن ولید نقل میکنه دیگه، که اعتقاد او این بود که عرض به حضورتون اولین مرتبه غلو انکار صحو النبی است. این دیگه حرفیه که صدوق راجع به ابن ولید میزنه. یعنی اگه این گزارش نبود شاید باز ما یه مقدار مثلا حسن ظن داشتیم، با این گزارش خیلی بد میشیم که کسی که مثلا جرم راوی رو اعتقاد به صحو بله عدم اعتقاد به صحو النبی میدونسته، یعنی تو چون صحو النبی رو قبول نداری با این که روایت داره معلوم میشه تو گرایش به غلو داری. خب بعد قومی ها بعد بیان مثلا به یکی بگن که مثلا این روایاتش روایات غلو آمیزه یا ما روایات غلو آمیزش انکار میکنیم، ما احتمال میدیم منظورشون احتمال از این روایات غلو آمیز خیلی از همین روایات کتاب الحجه کافی بوده، همینایی که مرحوم کلینی داره تو کتاب الحجه نقل میکنه احتمالا از نظر اونا. و من خاطرم هست همینجایی که استاد گرامی نشستن مرحوم آیت الله واعظ‌زاده تشریف داشتند و خب یه بحث مفصلی رو در رابطه با مبانی رجالی آقای بروجردی ایشون مطرح کردن دوستان حلقه حدیث قسم مال 18 سال پیشه. بعد ایشون همونجا خاطرم هست که میفرمودن شما برید یه بررسی بکنید، که دیدم هنوز کسی بررسی نکرده، یه بررسی بکنید ببینید صدوق برای چی این همه روایات کلینی تو کتاب الحجه رو نقل نمی‌کنه و خیلی از این روایات رو فقط خود مرحوم کلینی نقل کرده، با اینکه علی القاعده صدوق بعد از مرحوم کلینی آمده اما چیزایی رو داره مرحوم کلینی نقل میکنه که ایشون میگفت خیلی هاشم متأثر از مکتب کوفه است و میراثی که ابراهیم ابن هاشم از کوفه به قم آورده که صدوق اینا رو نقل نمیکنه. بعد میخوام بگم این گزینش های صدوق و استادش بعد خیلی میتونه مشکوک باشه که دارید جرح میکنید، روایاتشو کنار میذارید در حالی که شاید خود کلینی مثلا خیلی از اینا رو پذیرفته. یعنی با این نگاه بد میشه گفت اصلا میان
رو عرض کنم استفاده میکنیم از مکاتبتون های خراسانی. خب ببینید بحثش پیچیده است، بحث قلوبم پیچیده است چون من خودم کار کردم در اون کتاب نخستی مناسبات. حالا اول من یه بحثی که به طور اولیه تصمیم گرفتم برای اینجا بگم گفتمان تفویض بود، این تفویض طیف مفضل و ارتباطش با جوامع حدیثی، بعد چون نظرم این بودش که تأثیرش سلبیه، این تأثیری نداشته، دیدم خیلی به عنوان جلسه نمیخوره، البته بحث مهمی بودش، دیدم تأثیر، من بخوام بگم تأثیری نداشته، من واقعا نظرم اینه اون بحثای تفویضی و دیدم خب اشکال داره با عنوان منطبق نمیشه، من صرف نظر کردم، حالا اونا رو اگر میگفتم چیز میشدش از این جهات. ببینید من خیلی هم موافقم هم خیلی موافق نیستم با شما، به این دلیل که حالا من تو اون بحث قلوف خیلی مفصل اونجا تو اون کتاب نخست مناسبات فکر تشیع نشون دادم که این عقاید این جریان، عقاید این مکاتب خیلی به شکل جدی با هم تفاوت نداشته، بیشتر بحث‌های جریانی، رقابت‌های جریانی و صنفی بوده و حالا من یه بحثی هم دارم تحلیل سه سطحی گزارش‌های رجالی که میگم تحلیل در سطح وساقت، یعنی این که دلیل تعارض وساقت، دلیل تعارض تفاوت عقاید، یعنی یک و سطح سوم سطح جریانیه، رقابت‌های صنفی، یعنی مثلا ایشون تو تیم ما نیست، من اونجا نشون دادم که اکثر این جرها مال بخش سومه، حالا جریانیه دیگه. نه حالا اجازه بدید نه نه حالا اجازه نه اجازه بدید من حرفمو کامل بگم. من ایشونو متهم نمی کنم. مثالایی که میزنم مثالای راجع به مفضل و جای دیگه هستش. خیلی جاها شکل استبایی راجع به همین ابن الولید و اینا میگه اینا خیلی عقایدشون مثلا همین احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که این همه آدم اخراج کرده، حالا من اینو همه جا میگم، این کسی که بیشترین تعداد روایاتو از محمد ابن سنان نقل کرده همین ایشونه. محمد ابن سنان دیگه نفر دوم بعد از مفضل دیگه، همه میگن ایشون. چجوری ممکنه مثلا به نظر شما بیشترین، برید تو درایت نور بزنید، بیشترین تعداد روایات آره دید. حالا بیشتر توضیح نمیدم. ببینید بیشترین روایات از محمد ابن سنان همین ایشون نبرشون اخراج. این دوتا تضاد رو شما چجوری جمع میکنید؟ راجع به ابن الولیدم من خیلی مثلا یه بخش نه اجازه بدید. ببین این بحثای صنفی من طرفش من دارم جواب توضیح میدم الان این بحثای صنفی اولا بیشتر مال قرن سومه. وقتی ما میایم تو دوره شیخ صدوق، نظر خودمو میگم، ابن الولید و اینا بیشتر متخصص فن حدیثن. یعنی ببینید الان ما یه سری احادیثی داریم تو کافی هم هست، اینا معلوم تخلیطیه، یعنی اینا بلده کنی مثلا این جنس رو میدیدن از این زاویه دید بوده. الان شما کن کتاب ثواب نانزل، باب ثواب نانزل نای کافی رو ببینیم، معلوم کتاب حریشیه، اصلا میخونید یه چیزای بی سر و ته، معلومه اینو به هم چسبوندن. بعد طرف کارش خبره این کار میدید آقا اینه، بیشتر از این من، یعنی درک من از تاریخ حدیث اینه کلامی. آره که مثلا بگی نه منظر کلامی عمدتا از 10% در صده چهارم بیشتر از این من نظرم اینه. آره من نظرم اینه در صده چهارم اینه و در صده سوم بیشتر اون رقابت های صنفی و جریانیه. اونو میگه ولی چه دلیلی داره اونو توی رجال الان حالا همون صدوق مده از شلمقانی نقل کرده، این نشون ندادن تو همین ارائه بود. اونو میگه ولی دلیل نداره روایت نقل نکنه. اون همه ما نمونه آوردیم که طرف قالی بوده فلان بوده اومده استثناء کرد یا گفته اگر جای دیگه محمد ابن موسی از جای دیگه تایید میشه ما نقل میکنه.
ولی همینا
مثالای نقض همینه که همینجا داشتیم.
متفردات او راوی اول نمیدونه.
خب متفرداتش چون معلوم است دیگه، اون دیگه جای خیلی مشکوکه. بخواد ببین به خاطر اینکه همین آقای عبیدی من الان بهتون میگم ایشون در همون قرن سوم به نظر من حالا تپجی اومده مثلا یه سری گزارش های علیه جریان هشام بن سالم جوالدیقی ساخته یا توش دست برده. منم باشم بهش اعتماد نمی کنم. یعنی قشنگ معلومه علیه یه سری از بزرگان چون تو صنف خودشون نبودن، حالا اومده من اینا رو توضیح میدیم. جریان فقط جعل نیست، مثلا یه تغییری میده عبارت رو به یه سمتی، یا مثلا علیه آقای مثلا راجب آقای قناعتگر مثلا 10 تا گزارش مدح 3 تا زن، اون 10 تا رو نه اون 3 تا زن ما رو هم میام گزینش میکنه. اینا رو من مفصل توضیح دادم.
ملکیان اون جلسه که خدمتشون بودیم ایشون یه چیزی، حالا دوستان همه اهلن دیگه اینجا توی این اتاق، ایشون راجب صدوق یه مطلبی رو مطرح کرد بعد دیگه حرفشو خورد و گفت دیگه حالا خیلی پیش نگیرید، ولی مثلا ما گزارش هایی داریم از صدوق که بعد علامه مجلسی اگه اشتباه نکنم همینو وقتی مقایسه میکنه با یه گزارش دیگری که از همین روایت غیر از صدوق انجام داده، بعد میگه من نمیدونم چرا صدوق داره این کلمات رو تغییر میده تو گزارش خودش. یعنی بعد ایشون میگه بعد یعنی قشنگ میگه مثلا روایت رو یه جوری داره نقل میکنه که منجر به جبر نشه.
این کارو میکردن. ببینید یه فضای نقل به معنام بوده که اصلا داکی گفتن آقا نقل کنی شما فقط معنا رو. نمیگم من صدوق رو تطهیر نمی کنم به این معنا، ولی میگم اینم یه فضای سوء استفاده یه عده‌ای بوده. یعنی خیلی این کار، حالا ما بحثاشو کردیم یه جایی، یعنی من تو صدای سوم بیشتر برداشتم اون کارهای صنفی و جریانیه که این عبیدی اتفاقا توش نقش داشته، که حالا بحثاشو من کردم تو اون مقاله که راجع به هشام بن حکم و یادا. تو صده 4 بیشتر کار فنیه، یعنی این واقعا حدیثی مثلا متن رو میدید، بعضی متن‌ها رو شما الان ببینید نکته‌ای که آقای خراسانی میگن میتونه نکته درستی باشه، ولی به نظر خیلی بافت زدایی شده غیر تاریخ. خب این از کجا معلوم؟ اینا رو باز ما با همون نگاه بافت محور و تاریخمون میریم مراجعه میکنیم، میبینیم که میتونیم دفاع بکنیم مثلا از ابن الولید. تو همین گزارش‌ها اینجام شواهدش بود که اینا مثلا قالی و از فلان و اینا نقل میکنن، استثناء کردن. تخصص این شذوذات علما تخصیص تخصص آقای قناعتگر میدونید در میاره، اصلا با شذوذات علما ایشون نان میخوره.
خوبم نیست البته، خیلی اینطوری باشه آدم
اصلا خوبه. خوبه خوبه نه
این هم باشه،
شما ادامه بده کار خوبیه.
عرض کنم که اشاره میکنه به نقل های زیارت جامعه و میگه که این نقلی که صدوق از نقلی که معروف هست از زیارت جامعه و در دسترس ما صدوق گفته. بله بله. و نقل دیگری ما داریم که اونجا خیلی گزاره های ولایی و براعتی تندی داره و صدوق حذف کرده، صدوق اومده حذف کرده و لعنها رو حذف کرده، براعتی ها رو حذف کرده.
حالا اونو
و خیلی شاکیه و خیلی شاکیه.
حالا اونو بعد دید.
ولی خب نه، محدث نوری در خاتمه مستدرک میگه، آره در اونجا میگه. ولی خب این که های دکتر فهمونم بافت زدایی، حالا ممکنه که شیخ صدوق خودش چه بسا مشکلی نداره با اینها، ولی در بافتی که صدوق بوده، به خصوص بافت تاریخی و جغرافیایی خودش، به خصوص اینکه صاحب رحله بود و میرفته با سنی ها میرفته اینها، چه صلاح نمیدونسته بگه یک چیزهایی رو.
اصلا
این یک نکته است.
من تو اون کتاب نخستی مناسبات فکری تشریعی اونم گفتم قلوف 3-4 تا مؤلفه، یعنی در روش بحث بوده اینا بوده، یا علم امام بوده، یا تفریز امر و خلق و رزق بوده، یا عالم زرع ازله بوده، یا بحث صحو النبی و اسمت. بعد اومدم جریان قم و بغداد و اینا رو بعد نشون دادم که اینا تفاوت عقایدشون خیلی زیاد نیست، کلیشه است اینا بیشتر تو ذهن ما. بیشتر اون جریان هشام ابن حکم اونا تفاوت داشتن که قائل به قیاس بودن، علم امام. بعد خیلی از این گزارش ها رو مثلا نقل کرده خود همین اشعری، مثلا احمد بن حنبل اشعری
فکر کنم کتاب سنگینی داره، روایات
کتاب الازله داره اصلا، یعنی کتاب داره، اینا رو نقل می‌کردن. ولی توی فضای دیگه در واقع، حالا تو فضای رقابت‌های بین جریانی یا اون بحثی که شما میگید اینجوری می‌شده. لذا حالا آیه عرض کنم این نکته رو من اضافه بکنم، شما اشاره کردید به استاد شیرازی، اون بحثی که شما گفتید اصلا مبتنی بر این بود که ما در فضای رجالی حرکت کنیم. من اصلا ورودم به اینه که از اون بعد خارج شین از اون چارچوب، یعنی ما باید یه مطالعه تاریخی بکنیم دیگه. اونجا مثلا صدوق تقدس داره، دیگه هیچکدوم تقدس ندارن. ما می‌خوایم یه چیزی رو در بیاریم و بگیم اینا اینگونه می‌اندیشیدن و حالا این خروجی کار تاریخی ما ممکنه به درد رجالیون هم بخوره.
بله.
یعنی من دغدغم دغدغه رجالی نیست، بیا میگن خب پس ما رجال اینگونه بازسازی میکنیم.
یه نکته هم آقای دکتر در مورد مستثنیات که استفاده کردیم، صدوق در کتب غیر من لا یحضر، چون من لا یحضر کتابی هستش که گفته برای عمل من نوشتم و معتبر است جهت عمل، در کتب دیگرش از مثلا وهب ابن منبه یا وهب ابن منبه زیاد داره، مثلا در توحید خصال،
ولی اونو
از مستثنیات نوادر زیاد داره،
از مستثنیات خود نوادر
راوی هایی که آره استثنا شدن در کتب دیگرش داره.
خب پس اینجا معلوم میشه که شیخ صدوق به طور کلی ما یه نتیجه بگیریم نیاز به پژوهش جدا داره، مشکوک شیخ. به خاطر اینکه من رو بحث تحریف قرآنم کار میکردم، مشهوره که شیخ صدوق اولین کسیه که صریحا اومد گفت آره تر، و بعد ایشون روایت تحریف قرآن رو نقل کرده و نقل کرده من آوردم. شما لذا یه پروژه بازشناسی شیخ صدوق رو
آقای دکتر، یکی از دوستان فقط گفته بودن که بالاخره این که دقیقاً تبویب در شیعه یا اهل سنت از کی شروع شده رو که ما نمیتونیم صرفاً به خاطر این گزارشاتی که وجود داره مثلا از قرن سوم قلم داد بکنیم.
نه من گفتم تو کتب اصحاب صادقین یا توی مثلا دوره امام کاظم مواردی بوده جو که گفتن این یکی مبوبه، ولی این به مسابه استثناء بوده و بعد ما اون در اون تاریخ اون تحول. ولی مسئله جدیش از اوایل سده سوم، به خصوص اون کتاب حسین عبیدالله سعدی و عناوین ابوابش که خیلی عجیب غریبه، اون خیلی مهمه که بیاد یه مقایسه تطبیقی بشه مثلا با کافی. اینا ما نخوندیم، نگاه نکردیم اینا، فکر میکنم عمدتا اون خیلی مهمه. و باز نیمه سده سوم و باز سده چهارم.
خیلی متشکرم. ما دیگه از زمان مقرر قبلی یه مقدار خوب عبور هم کردیم، چون خوب این مقدار جلسه شروع شد و فاصله حالا زمانیمون هم بیشتر بود. خیلی کردیم آقای دکتر گرامی رو
و
تشکر میکنم از
همراهی
همه عزیزان. ما الحمدلله تقریبا
به
40 نفر
داشتیم
و انشاءالله دو جلسه دیگر ما در خدمت عزیزان بعد از ظهر ساعت 2:30 بعد از ظهر در خدمت استاد حجت الاسلام مسعود آقای دکتر سجادی زاده هستیم که مشخصا به مطالعه بخاری و
نیم ساعت زودتر
نیم ساعت زودتر شروع میشه مطالعه موردی کتاب بخاری
در مقایسه با
کافی خلینی.
در واقع
این بحث استاد زاده هست. شب هم که انشاءالله بحث آقای دکتر انصاری رو به اصطلاح که فایلشون رو در اختیار ما قرار دادن انشاءالله
در دوستان
میگذاریم، منتها چون آنلاین قرار ارائه بشه لذا دوستان در همون ساعت مقرر
ساعت
6 بعد از ظهر انشاءالله تشریف داشته باشن.
چون
به اصطلاح یه مقدار اتصال آنلاین از آمریکا سخت بود دیگه و یه مقدار ریسکش بالا بود لذا فایل رو در اختیار ما گذاشتن. بعد قرار شد ما این قول رو گرفتیم که سوالاتی که داشتن از دست ایشون رو مکتوب بکنن، ما باز برای ایشون بفرستیم. اگه بتونیم آنلاین هم بذاریم با دکتر انصاری که چه بهتر، و الا باز پاسخ‌ها رو در اختیار عزیزان قرار میدیم. پس ما یه
بعدی داریم از ساعت 2:30 تا نزدیک 4
و بعد هم آخرین شب ساعت
6 با بحث دکتر
انصاری. خیلی تشکر میکنم از استاد بزرگوار جناب دکتر گرامی با بحث پروپیمانی که
به هر حال ارائه
کردن و مصفرامات برای این بحث که
به نظرم
سوژه
ده ها و پایان‌نامه در این بحث که همینجور در حین
بحث هم خودشون میفرمودن دیگه. این خودش خود جاییت داره، این خودش جاییت پژوهش داره که یکی از مهمترین کارکردهای این جلسات هم همینه دیگه. یعنی کلی سوژه پژوهشی تو همین گفتگوها
توسط
اساتید و حاضرین مطرح میشه که انشالله عزیزانم استفاده کردن. خوب دوستان همه اهل مطالعه و پژوهش
بودند
و انشالله این مطالعه تکمیل میشه با بحثایی که داره توسط اساتید ارائه میشه. مجددا تشکر کنم از صبر و حوصله استاد و همه عزیزان.
انشالله
قرار بعدی ما ساعت 2:30 بعد از ظهر
خدمت
عزیزان خواهیم بود. جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان.
اللهم صل
علی محمد.